أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحصن الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. در جریان احد که عده آسیب دیدن و به حسب ظاهر غمگین شدن، برای ادامه مبارزه این آیه نازل شد که به خود وهن و حزن راه ندهید، برای اینکه شما پیروزید اگر مؤمن باشید. کین این کنتم مؤمنین چند احتمال درش بود که نون احتمالات گذشت. بعد از اینکه اون نهی را با اون وعده ذکر فرمود، اونگاه اصل مسئله را به عنوان تحلیل سنت الهی تبیین میکند. میفرماید این یمسس کم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. اگر شما زخمی شدید و مجروح، کافران هم زخمی شدند و مجروح، پس این باعث دست برداشتن از مبارزه نیست، چون که اونها این کار را نکردن. و تلک الایام نداولها بین الناس، گاهی روزگار به کام این گروه است، گاه روزگار به کام گروه دیگر، اما هیچ کدام از اینها پیروزی نیست. پیروزی مسئله است، قدرت به سلطه پیدا کردن مسئله دیگر. چرا سنت الهی بر این قرار گرفت که روزها را و صفحات تاریخ را تقسیم کند؟ برای اینکه اگر سنت الهی همش بر این بود که اگر کسی لفظاً ایمان بیاورد بدون مقاومت به جهاد همیشه پیروز باشد، این ایمان آوردن سهل است، همه این ایمان را میپذیرند. و اگر چنون چه سنت الهی بر این باشد که اگر کسی کفر ورزید همیشه در عذاب و بلاست، خب کسی کافر نمی شود. این به الجا نزدیک است، نه به اختیار. فرمود ما این زمانه را به عنوان دولت که تداول بشود، از دستی به دست دیگر بگردد، تقسیم کرده ایم. نه اینکه پیروزی را تقسیم کرده باشیم، چون باطل زهوق است و حق مندنی است. اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض و اما الزبدو فیذهب جفاءً. این چه نیست که گاه روزگار به کام زبد باشد، گاهی به کام ما ینفع الناس؟ این طور نیست. پیروزی تقسیم نمی شود، اما سلطه تقسیم می شود و سلطه غیر از ظفر و نصرت و پیروزی است. امداد می کنیم، یعنی مددهای مادی می فرستیم، وسائل در اختیارش قرار می دیم. کلن نمدو ها اولا و ها اولا و ما کان عطا ربک محدورا. اون هم معید همین بحث است. این چنین نیست که اگه کسی خواست گناه بکند ما وسیله شفر هم نکنیم. این طور نیست. هر کسی هر راهی را بخواهد طی کند، ما وسیله شفر هم کنیم. راه انتخاب راه به عهده اوست، راهنمایی به عهده ما، به اعلام نتیجه پایان هر راه هم به عهده ما، تشویق پیمودن راه خیر هم به عهده ما، ولی انتخاب راه به عهده شما. فمو ثم السبیل یسره، خدا پیمودن هر راه را آسان کرده. انتخاب راه انا هدیناه السبیل اما شاکرن به ما کفورا، انتخاب راه به عهده خود انسان است. هر راهی را که انتخاب کرد، خدا وسیله شم فراهم میکنه. نه، پیروزی آنه که بماند، و نافع به حال جامعه باشد. اون سلطه مندنی سودمند را میگویند ظفر و نصرت که از نهای خداست. این خیال میکند ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا برنده نشدن، اینا خیال نکنن جلو افتادن، ما اینها را از عقب داریم تعقیب میکنیم تا برسیم به جایی که نبذناهم فاخذناهم و نبذناهم فی الیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، هرگز کافر خیال نکند که سابق شد و برنده شد. این نداولو غیر از پیروزی است. سلطه زود گذر است، گاهی دست این است گاهی دست آن، اما ظفر و نصرت تقسیمی نیست که گاهی خدا باطل را منصور کند گاهی حق را نصرت بدهد، این چه نیست. ان الباطل کان زهوقا. اما این قدرت ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما. آزمون، سلطه زود گذر، اینا هیچ کدام ظفر نیست. اونی که اما ما ینفع الناس است اون ظفر است و اون فقط مال مؤمنین است. هر دو پیروزی آخرت که به عنوان احد الحسنین همیشه هست، پیروزی دنیا را وعده داد. اینا مانع الجمع نیستن. حالا به اون آیه هم میرسیم که هر پیروزی دنیایی پیروزی اخروی را به همراه دارد. خب پس سنت الهی بر این است که گاهی این قدرت به سلطه در دست مؤمنین باشد، گاهی قدرت به سلطه در دست کافران. این چه نیست که اگر کسی مؤمن شد بدون رنج همیشه مسلط باشد و اگر کسی کافر شد بدون قیام و خونریزی همیشه در زحمت باشد، این طور نیست. وگرنه کسی کافر نمیشد و کسی از ایمان سر باز نمیزد، یه چیز سهل المعونه ای بود. هم نظام دنیا و هم نظام آخرت، چون دنیا و آخرت دو عالم گسیخته از هم نیست، مرز جغرافیایی ندارن، بلکه دو روی یه واقعیتن. و سنت الهی برای برقراری احکام در دنیا و آخرت شبیه هم است، منتها ما که مسافریم این مقطع اول را دنیا نام گذاریم اون مقطع بعد را به نام آخرت. و به لسان قرآن هم بخش اول دنیاست، بخش دوم آخرت. حاکم هر دو بخش خداست، سنت در هر دو بخش هم خدا به دست خداست. همونطوری که بعد از این عالم بهش رفتن رایگان نیست، به صرف گفتن شهادتین و اسلام سوری کسی بهش نمی رود، که در آیه بعد فرمود شما خیال کردید همین که ظاهرن مسلمانید بهشتی هستید. ظفر و نصرت و سیاست اسلامی و پیروزی بر منطقه هم با گفتن شهادتین و اسلام سوری حاصل نمی شود. مسئله نظام حاکم بر دنیا و آخرت را کنار هم ذکر کرد، فرمود همونطوری که اسلام سوری باعث بهش رفتن نیست، اسلام سوری هم باعث برقراری نظام اسلامی نیست. بخواهید حکومت اسلامی مستقر بشود فداکاری می خواهد، بخواهید بهش بروید فداکاری میخواهد. هر دو را کنار هم ذکر کرد. در آیه بعد فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. این چنین نیست که بدون جهاد و صبر بهشت رفت، این مال آخرت. این چنین نیست که بدون جهاد و صبر حکومت اسلامی مستقر بشود، این مال دنیا. اما این سلطه های زود گذر این مثل گویی است که به دست بازیگران این نظام هست. و تلکل ایام نداولها بین الناس، اینو به عنوان امتحان است. چرا این کارو میکنیم؟ برای اهداف فراوانی که بعضی از اون اهداف به عنوان راز قدر هست که در اینجا نیامده، بخش دیگر از اون اهداف که قابل تحلیل و تعلیل است و بیان کردن هست در اینجا آمده. و اون این است که فرمود ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا معلوم بشه مؤمن کیست غیر مؤمن کیست. اینجا ملاحظه فرمودید که مرحوم امین الاسلام این علم را به علم قبل از ایجاد زدن، گفتن ولی یعلمن، علم خدا همیشه هست، تغییر در علم مستلزم تغییر در معلوم نیست. مثل اینکه شما میدانید بعد از امروز فرداست و بعد از فردا پس فرداست، وقتی فردا فرا رسید میشود امروز، وقتی پس فردا هم فرا رسید میشود امروز. این الیوم و قد و امس اینا تغییر پذیر است، اما علم شما به اینکه امروز اول، فردا بعد، پس فردا بعد بعد، این علم تغییر پیدا نمی کند. این معلوم است که دگرگون می شود. تغییر در معلوم مستلزم تغییر در علم نیست. لذا ذات اقدس اله می داند که این اشخاص در باطنشون چکارن و این اشخاص در موقع آزمون اون چه در درون دارن بیرون می آورن، و اگر تحول و تغییری هست در معلوم هست نه در علم. این بیان یه سخن تام میست، در صورتی که ایشون به اون عالمون ازلام معلوم حضوری پی برده باشن نه علم حصولی. از طرز مثال ایشون و امثال ایشون برمیاد که علم حق به ما ادار یه علم حصولی میدانن. احیانا نظیر مهندسی که نقشه میکشد بعد پیاده میکند، یعنی صور اشیا پیش حق حاصل است و خود اشیا در خارج یکی پس از دیگری می آیند و زائل می شوند، ولی صورت علمیشون ثابت هست. علم ثابت هست ولی معلوم تغییر پذیر هست. نوع اینها علم را علم حصولی می دونن. البته ساحت اقدس اله از علم حصولی و مفهومی و ماهوی و امثال ذلک منزه هست، چون متن اشیاء خارجی پیش ذات اقدس اله حاضرن، نه اینکه علم خدا به عنوان صورت الحاصلت و من الشی باشد. نظیر علم ما که علم حصولی است که صورت و مفهومی از شی پیش ماست نه خود شی، و اون چی که خود شی را تشکیل میداد معلوم به عرض ماست. در بار ذات اقدس اله حقیقت هر چیزی معلوم به ذات حق است، یعنی خودش پیش حق حاضر است. اون عالمون ازلا معلوم که علم عین ذات است، البته او منزه از تغییر است، چون که مبرای از مفهوم و ماهیت و حصولی بودنم هست. اشکالی که در مسئله هست این است که ظاهر کریمه این است که قبل از این امتحان علم نبود و بعد از این امتحان علم آمده. ولیعلم الله الذین آمنوا، ظاهر آیه این است که تغییر در علم است نه تغییر در معلوم. ظاهر لیمیز الله الخبیث من الطیب و آیات فراوانی بلما یعلم الله الذین جاهدوا یا آیات دیگر لنعلم الصابرین، همه اینها نشانه تغییر علم است. رو تفسیر مرحوم امین الاسلام لیعلم الله الذین آمنوا که ظاهرش این است که این علم نبود بعد پیدا شده است، ایشون باید یک تأویلی را مرتکب بشوند. لیعلم الله الذین آمنوا یعنی تا اون معلوم محقق بشود، در حالی که ظاهر آیه این است که تا علم حاصل بشود. چه فرق میکنند؟ علیه حال وصف خدا تغییر پذیر نیست. بله بله یعلم الله الذین آمنوا یعنی علمته و عرفته. علم حق چه معنای معرفت چه معنای علم، هم منزه هست تغییر است، هم مبرای از مفهوم و ماهیت بودن. اگر هم به معنای عرفه باشد مصحح این نیست که حالا در معرفت حق تغییر رواست یا در معرفت حق مفهوم راه دارد. چه یک مفعولی، چه دو مفعولی، چه علم مصطلح، چه معرفت مصطلح، در بار ذات اقدس اله نه مفهوم ماهیت که امر ذهنی راه دارد نه تغییر تبدل. ایشون مشکلشون رو معرفت مفعول دو مفعولی و یک مفعولی نیست، مشکلشون این است که چون علم حق تغییر پذیر نیست، در آیه باید ما دخل تصرف کنیم، بگیم برای یعلم الله الذین آمنو. ظاهر آیه این است که علم نبود و پیدا شد، یعنی معلوم نبود و پیدا شد. لیمیز الله الخبیث من الطیب که ظاهرش است که میز نبود و پیدا شد، باید بگویم اون متمیز نبود و پیدا شد. در حالی که اگر علم علم فعلی باشد، اونطور که سیدنا استاد رضوان الله بیان کردن، نه علم ذاتی، علم فعلی صفت فعل است و علم حضوری است، خود اشیا به ذواتها لدى الله حاضرن، نه اینکه مفهوم و ماهیت اونها، نه اینکه العلم در باره حق و صورت الحاصلت من الشیء لدى العالم باشد و مانند آن. خب این ولی یعلم الله الذین آمنو یعنی این علم ظهور بکند، اما برای اینکه مبادا کسی خیال بکند این علم علم ذاتی است یا علم قبل از وجود است، در بعضی از آیات کنار یک همچه مطلبی اون اصل مبین ذکر می شود، در بعضی از آیات دیگر اون اصل مبین و وسیله شواهدی دیگر روشن می شود. در بحث های قبل گذشت به این که اون چه که در درون انسان است خدا می داند، چه این که اون چه که در بیرون انسان است خدا می داند. نه تنها اون چه در درون انسان است خدا می داند، اون چه که در درون درون است و انسان از او غافل است خدا از او غافل نیست. لذا فرمود این تجهر بالقول، اگر سخن را به جهر و آشکار بگویی که خب این روشن است خدا می داند، این نیاز به گفتن ندارد. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر نه یعلم الجهر، چون جهر که روشن است، وقتی سر را می داند جهر را به طریق اولا. پس این تجهر بالقول فانه یعلم السر، سر یعنی اون چی که شما در نهان دارید و خود با خبرید و دیگران بی اطلاع. از این سر می گذرد فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اون چی که بر خود شما هم پیچیده است و نمی دانی چه می کنی، اون راز راز، اون درون درون که شما رو میگرداند و شما تحت ولای او هستید و غافلید، او رو خدا میداند، حتی از شما هم پیچیده است. لذا فرمود ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چه که شما اظهار بکنید یا اظهار نکنید ممکن است تو بحثای فقهی فرق بکند، ولی تو بحثای کلامی فرق نمی کند، بالاخره ما شما را به سریرتون مؤاخذه میکنیم. این آیاتی است که نشون می‌دهد علم ذات اقدس اله برای همیشه هست و احتیاجی به آزمون ندارد، که اون آیات مستقل است و این آیاتی که دارد ولی یعلم الله الذین آمنوا و مانند آن در کنار اون آیات روشن می‌شود. ولی در بعضی از آیات هر دو مطلب در کنار هم است، نظیر اینکه همین مطلب را در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 154 بیان کرده. در همین سوره آل عمران آیه 154 این چنین می‌فرماید: ثم انزل علیکم من بعد الغم امرة نعاسا یغشى طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق. در همین جریان احد تا میرسد به اینجا که یقولون لو کان لنا مل امر شیء ما قتلنا هاهنا، این حرف منافقانه رو میزدن، میگفتن اگر ما بهره ای داشتیم اینجا کشته نمیدادیم یا کشته نمیشدیم. جواب میداد که قول لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم قتل الى مضاجعهم، شما هیچ سهمی ندارید، نقشی هم ندارید و اگر شما در خانهاتون باشید، اون مردان الهی که سرنوشتشون شهادت هست، اونا میان جبهه رو گرم میکنن و حفظ میکنن. این طور نیست که حالا اگر شما نیامدید نظام اسلامی بخوابد. این طور نیست. لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم وليبتلی ما فی صدورکم. این از همون مواردی است که خدا از وسط قصه شروع میکند، میفرماید ما این کارا را انجام میدیم و برای اینکه، این و برای اینکه یعنی اسرار دیگری هست که گفتنی نیست، نظیر اینکه لا تسالون اشیاء تبدلکم تسؤکم و مانند آن، یا فکرتون به اونجا نمیرسد و اون چیزا که فکرتون میرسد این است و برای امتحان. این طرز حرف زدن قرآن است. میفرماید این که شما میبینید یکی فشارهای فراوان میبیند، یکی با اینکه کافر است در رفاه است، و برای اون که، این و برای اون که نشون میدهد که این چیزایی هم پشت پرده هست. اینجا فهمود ولی ابتلی الله ما فی صدورکم، اون چی در دلهای شماست خدا امتحان بکند. خب این یه مسئله است قابل تبیین که امتحان را انسان میتواند بفهمد. وليمحص ما في قلوبكم، اون چی که در دل هاست شماست تمحیص بکند، تخلیص بکند، که این تمحیص با تمییز فرق دارد که در همین آیه محل بحث هم با جدا بحث بشود. تمحیص چیست و تمییز چیست؟ بعد برای اینکه کسی اشتباه نکند که چه نیازی به امتحان دارد، فرمود که والله علیم به ذات صدور. ذات صدور یعنی اون خاطرات و عقاید و اوصافی که در دل هست. اگر شما یک ظرفی داشته باشید، این ظرف یک مظروفی داشته باشد، اون مظروف را در اون ظرف پوشوندید و اون ظرف را در چیزی پیچیدید، این سفره‌ای که دارید، این سفره یک پوششی است روی اون ظرف، اون ظرف یه پوششی است روی اون مظروف. حالا اگر کسی از اون مظروف با خبر بود، یقینا از ظرف با خبر است. فرمود این بدن شما یه پوششی است روی دل که دل نادیدنی است و این بدن قشت است و دیدنی. اون دل همون صدر است، از او به نفس، صدر، قلب به مانند اون یاد می شود. عقاید و افکار و خاطرات ذات و صدورن، یعنی تو دلن. عقیده را می گوین ذات و صدر، یعنی توی صدر است. اگر ذات اقدس اله به ذات و صدور عالم بود، یعنی به اون مظروفی که ذو ظرف است، خب یقینا ظرف را می دونن. هم قلب را میداند، هم اون چه در دل است میداند. نظیر این که اگر سر را میداند، یقینا جهر را میداند. فرمود والله علیم به ذات صدور، خب یقینا به خود صدر عالم است. بله، و ما تخفی صدور که بالاتر است، او را هم میداند دیگر. و لا یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی صدور، خب ما تخفی صدور رو خدا میداند دیگر. پس والله علیم به ذات صدور. اگر ذات اقدس اله به اون عقاید و افکار و اخلاقی که تو دلند آگاه است، پس از خود دل هم یقینا آگاه است. این نیازی به امتحان ندارد. این امتحان برای اون نیست که خدا بفهمد، برای که شما را بسازد. اولا جامعه اسلامی یک پیکره، باید این یک واحد، این یک مجموعه که به حساب امت اسلامی آورده می شود، مرز بندی بشود، مرز کافر و منافق جدا بشود، مرز مسلمان ها بماند. این یک، اینو میگن تمیز، لیمیز الله الخبیث من الطیب و امتاز الیوم ایار مجرمون. تمیز اون تفرقه نسبی است، با بیرون سنجیده می شود. اگر مرزها جدا شد، یعنی اونها که کافرند و اونها که منافقند و به حسب ظاهر در امت اسلامی زندگی می کنند مرزشون جدا شد، اونگاه نوبت به خود مؤمنین می رسد. اینها که مؤمنند باید تمهیس بشوند. تمهیس اون امتیاز درونی و نفسی است، نه نسبی. این کسی که حالا اینا که مسلمانن، بعضی خالصن بعضی ناخالص. اونا که خالصن که خالصن، اونام که ناخالصن باید خالص بشون، نه این که از این مرز بیرون برون. اون چه که در دلهای اینهاست از غبار و رین باید زدوده بشود. مثل این که میگوین شما طلاها را از فلز دیگر جدا کنید، این طلا را از اون چدن جدا کنید، این فلزها را جدا کنید. وقتی طلا از چدن جدا شد، اینو میگن تمیز. حالا این طلاها بعضی ها ناب و خالصن، بعضی غیر خالص. وقتی تو کوره رفتن، اون ناخالصی برطرف می شود. این رو میگن تمهیز. لذا فهمود وَلَيُمَهِّسْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. مسئله تمییز که یک تفرقه نسبی است، مال خود جامعه اسلامی است. وقتی که مرز کافران و منافقان از جامعه اسلامی جدا شد، مؤمنین موندن، بعضی ها مؤمن خالصن مثل ذره ناب، بعضی مؤمنند ولی ناخالص. با این امتحانها و آزمون سخت الهی اون ناخالصی برطرف می شود. فود وَلَيُمَهِّسْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اونی که تو دل شماست اون رو با تمهیس، با تهذیب برطرف می کنیم، می شوید خالص. اونگاه با این عمل جا برای شما در بهشت هست. بهشت جا برای انسانهای خالص هست. لذا می فهمد و نزعنا ما فی صدورهم من غل. این عداوتهایی که نسبت به هم دارید، این باید تهذیب بشود، تمهیس بشود. تا انسان نسبت به برادر مسلمان کینه دارد، اهل بهشت نیست. یقینا بداند که بهشت برای او نیست. اگر نسبت به کافر کی ندارد، این فضیلت او، این بغض فلاح است به وسیله به اشرفتن او. اما اگر با برادر مسلمان رو مسائل جزئی کی ندارد، رو مسائل دنیایی کی ندارد، که چرا من نشدم و او شد، چرا او شد من نشدم، روی معیارا کی ندارد و به زعم خود خود را حق میپندارد، این شخص یقینا بهش نمیرود. اما نه به این معناست که معاذ الله جهنمی است. این باید در بین را تمهیس بشود، در یک کوره گداخته بشود تا این ناخالصی ها زدوده بشود و نزعنا ما فی صدورهم من غل باشد، اونگاه بهش جای اوست. حالا اگر تو امتحان های دنیا به عنوان الذین جاهدوا فینا یا علل و عوامل دیگر انسان توانست این ناخالصی را برطرف کند، طوبی له به حسن و معاد. وگرنه بالاخره اگر با میل خود و با دست خود این ناخالصی ها را زدود، البته سخت است، طوبی له به حسن و معاد. نشد، او را تو برزخ خالص میکنند، بعد میبرند بهش. از اون به بعد دیگه تحملش سخت است. از اون به بعد او دیگه مبدأ قابلی است، مبدأ فاعلی نیست. مثل انسانی که یک طبیب به او دستور پرهیز میدهد، میگوید این بیماری هست، با این پرهیز و دارو باید خوب بشوی. اگه کسی پرهیز کرد به نام تقوا، حمیه و مانند آن، خب اون درد را برطرف میکند، چون قرآن شفا لما فی الصدور. اگر چنونچه با دست خود به تقوا و پرهیز خود را درمان نکرد رو به اتاق عمل میبرد. اونجا دیگه اون مبدا قابلی است. اونجا با ایربن ایربا بالاخره اون بیماری و قده رو در میارن، وقتی خالص شد او رو در جای خوب جا میدن. انسانی که فی قلبه حقد و حسد این جا برای بهشت ندارد. تا نزعنا ما فی صدور من غل نباشد بهشت نمیرود. چون که تا انسان خالص نباشد نمیتواند در جامعه حکومت بکند. این چه در مقطع اول چه در مقطع دوم به نام دنیا و آخرت سنت الهی اینه. ما همون طوری که روز و شب به هم وصل است ولی برای تنظیم کارها آمدیم شب را از روز به روز و از شب جدا کردیم، وگرنه او یه واحد متصل است. دنیا و آخرت هم به شرح زن اسد یه خلع و عدم، این طور نیست. این قافله و این کاروان دارد می رود به دارالقرار. این طور نیست که وسط ها نابود بشود یا وقفه ایجاد بشود، هیچ کاری نباشد، بعد آخرت بپا بشود. این طور نیست. دنیا و آخرت یک دار متصلن که اولش میشه دنیا، آخرش میشه آخرت. و این قافله کدهی فراوان دارد ها کتن ف ملاقی. این طور نیست که این وسط نابود بشود. همین دیگر، یعنی پشت سر این اوست. وسط نه معنای عدم، حالا نه معنای خلا، یا برزخ جز آخرت است. نظیر خیلی از آیاتی که دارد، شما وقتی موردید حق برای شما روشن می شود. یا برزخ جز دنیاست، نظیر آیاتی که وقتی برزخیان وارد قیامت شدن سوال میکنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، قال لبستن یوبا او بعضی یوم. بالاخره در این عالم هم انسان دارد بررسی میشود، دارد نتیجه عمل را میبیند. یه بخش دنیایی دارد، لذا نیابت‌ها، اهدای ثواب‌ها، هر کار خیلی که برای اونها انجام بدهیم یا به اونها اهدا بکنیم میرسد. این جنبه دنیا بودن او. یه جنبه اخروی دارد که اما حفرت من حفر نیران است او روزت من ریاض الجنه است و مانند آن، لذا به برزخ یاد شده است. این چه نیست که انسان در بین راه معطر محض باشد یا نابود. در بین راه نیمی از کارهای خود را دریافت می کند که اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا ان سلاس یا ان خمس یا ان ست، که جامعش این از هر اثری از او در جامعه بماند بهره می برد. و یکی این که وقتی هم مرد یا حفرت من حفر نیران دامن گیرش می شود یا روزت من ریاض الجنه دست گیرش می شود. یه عالمی باشد معطل که نه به گذشته ارتباط داشته باشد نه به آینده، حلقه مفقوده باشد. این چنین نیست، بلکه این قافله دارد می رود که به مقصد برسد. کاده هست الی ربه کتن فملاقی. و سنتی که بر این مسیر حاکم است یکی است و این است که هر کسی در هر مقطعی بخواهد مقرب عند الله باشد باید امتحان بشود. اول تمییز، بعد تمهیز، و از او تعبیر بشود به خلوص. لذا انسان مخلص را خدا قبول دارد، مخلص را میپذیرد. لله دین الخالص، هم از را کمی فرمود لله دین و واسبند، یعنی همه دین مال خدا، واسب یعنی تام، این ناظر به کمیت دین است. هم و عبدو الله مخلصین له الدین، لله الدین الخالص نظر به کیفیت اوست، یعنی همه دین خالصاً به یک پارچه مال خداست. اگر کسی بعضی از احکام را آورد به بعضی از احکام را نیاورد، این واسب نیست. یا همه احکام را آورد ولی در کیفیت خالص نبود، این خلوص ندارد. بالاخره باید تمحیص بشود. به این تمحیص هم برای آن است که این ذره ناب باید بماند، وگرنه والله علیمون بذات صدور. اونگاه مسئله سوره رعد مشخص میکند، میفرماید به این که در جامعه‌ای که شما زندگی میکنید حق و باطلش مخلوط هم است، نظیر سیل خروشانی که آمده کفر هم به همراه دارد. این مثال آب میزند، این مثال آتش و فرز هم میزند. این که فرمود ضرب الله مثلا یا مثل و کلمه این چنین است، مثل این که انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها فحتمل از سیلو زبدن رابیا، بعد مثال آب که تمام شد مثال فلز و آتش میزند. فقط به من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت امتا زبدن مثلو. حالا یک زرگر یا یک صنعتگر یا اون که بخواهد زیور درست کند یا اون که بخواهد ظرف درست کند، بالاخره این فلز را گداخته می کند. فلز که گداخته شد اون نابش می ماند، اون ناخالصیش و کف روی این فلز گداخته با خود فلز بدون اینکه اون صنعتگر یا اون زرگر دستی به این کف بزنه، این کف می رود. اون کسی که باران فرستاده به وسیله این باران سیل را انداخت، خود این سیل یک کفی هم به همراه دارد. این کف را بدون اینکه کسی دست بهش بزنه، خود این سیل او را از بین می بره. و اما زبدو فیاز هبو جفاان، چه زبد سیل که مثال آب است، چه زبد و کف فلز که مثال آتش است. بعد از اینکه این دو تا مثال رو ذکر فرمود، اونگاه فرمود به اما زبدو فیاز هبو جفاان، این آب برانداز را میگن جفا. این سیل که می آید خود این آب اون کف ها و حباب ها را از بین میبرد. این چی نیست که حالا یه بادی بوزد اون کف را از بین بره، خود این آب این کف را از بین میبرد. اون از بین رفتن کف که به وسیله آب است و این کار را آب برانداز میگویم، عرب میگوید جفا. خب اگر چون که مثال حق و باطل برابر آیه سوره رعد این است که کذالک یذب الله الحق و الباطل، اگر کفر مثل کف است و کافر مثل کف روی این آب است، تا انسان سیل نشود این کفا از بین نمی رود، تا گداخته نشود این کفا هستند، مزاحم هم هستند. وقتی گداخته شدن به دست توانای همین فلز گداخته اون زبد رخت برمی‌بندد، به دست توانای همین سیل خروشان اون زبد رخت برمی‌بندد. اگر سیل شد طوری است که یذهب زبد و فیذهب جفاءن، و اگر فلز گداخته شد و طلای ناب موند اما زبد و فیذهب جفاءن، و اگر نمثل سیل شد نمثل فلز گداخته شد، خب این باطل در او کنار او هست. در اینجا هم فرمود به این که خدا با این کارها میخواد شما را تمهیز کند و یمحق الکافرین. کافر که مثل زبد است تا شما نجوشید و از بین نمیره، تا نخروشید مثل سیل نشید و از بین نمیره. 500 سال هم اگر یه فلز غیر ناب و ناخالص را در یه انبار بگذارن، این باطلن در کنارش هست. حالا 500 سال عباسیان ستم کردن، خوب کردن، برای اینکه این فلز نجوشی. در همون بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که ما یک خاندان ترسو نیستیم، اصلا ما ترس رو ترسوندیم. ترس حق ندارد به حریم ما راه پیدا کند، ولی من هرش حساب کردم دیدم که من موندم و حسنین موند و همین بچه های پیغمبر موندن، همین اهل بیت، و اینا باید کشته بشین. من زنت ورزیدم فورن تو بهم، زنین شدم با زاد اخت و ساد، یعنی حاضر نشدم اینا کشته بشم. این نه برای آن است که حسین ابن علی سلام الله علیه ما معاذ الله اشعی است امیر است یا اسخای از اوست. این برای آن است که اگر هست امیر همین چند نفر از بین شهید میداد و شهید مرد اثری از دین نمون. اینا باید میموندن تا زمین آماده بشود. مثل که خود سید شهدا 10 سال هم ساکت بود، بین قیام امام حسین سلام الله علیه و رحلت حسن ابن علی علیه السلام 10 سال طول کشی. این 10 سال برای پیدایش زمینه است تا اون معاویه که داهی است از بین برود و حسین ابن علی سلام الله علیه فرصتی پیدا کند که بخش مهم این خاورمیانه رو روشن بکند و کرد. یه بخش مهم را شخصا مسافرت کرد، یه بخش مهم را نامه فرستاد، یه بخش مهم را سفیر فرستاد، مسئله را حل کرد. اون بخشی را که خودش در زمان حیات خودش دسترسی به اون نداشت با سر و اسرا و اینا رفت تا شام، اونم مسئله را حل کرد. یعنی این فلات خاورمیانه که حرفهای اسلام و مسلمین از این حیات برمیخواست، این منطقه رو روشن کرد بالاخره و گرفت. این که حضرت امیر فرمود من خیلی تلاش کوشش کردم دیم بیش از چند نفر نمونده است، برای همینه. این نه برای آن است که حالا دیگران رفتن با حق باطل بودند و باطل پیروز شد. باطل ولو یه لحظه هم باشه پیروز نمیشه. حالا شما همین کف روی آب را اگر جوشش نباشه این کف میمونه، به صورت دیگه مزاحم در میاد. نشانش اینه که مدت‌ها در کنار همین فلز بود. اگر قرآن بخواهد اسرار قدر را تا حدودی که قابل تفهیم است بیان کند، از اینجا شروع میکند. میفرماید به این که سلطه ها و قدرت ها تقسیم میشود جهت آزمون دارد. اولا معلوم بشود مؤمن کیست، ثانیاً همه مؤمنین اون صلاحیت را ندارن که شهدای اعمال باشن یا شهدای فی القتال باشن. ثالثاً خود مؤمنین هم باید تمهیز بشون. وقتی تمهیز شدن، رابعاً اون کافران هم رخت برمی‌بندن. در این خلال اون نکته خامس هم وسطا ذکر شده است که والله لا یحب الظالمین. این والله لا یحب الظالمین اگر منظور اون ظلم اکبر باشد که کفر است، وزان او در قبال یتخذ منکم شهدا، وزان و یمحق الکافرین است در قبال و یمحصه. اگر منظور ظلم اصغر باشد، یعنی کسی که مؤمن هست و گناه می کند، این ناظر به آن است که مؤمنین ناخالص را خدا نمی پذیرد. اگر با تمهیز خالص شدن، اونگاه خدا قبول می کند. در جریان هست امیر سلام الله علیه وقتی سر پیروزی صدر اسلام را ذکر میکند، میفرماید به این که این چنین نیست که ما گفته باشیم لا اله الا الله به رسالت هم شهادت داده باشیم به حکومت به دست ما آمده باشد. این طور نیست. در خطبه 56 سر موفقیت مسلمین در صدر اسلام و سر عقب مندگی پیروان است امیر در زمان امویان را تشریح میکند. میفرماید ببین که ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما یعنی جامعه اسلامی وقتی اسلام آمد به عنوان ممتاز الجمع ایها المسلمون، مرز مسلمین از کافرین جدا شد. یه برادر مسلمان، یه برادر کافر، برادر مسلمان، برادر دیگر غیر مسلمان، برادر زاده مسلمان، عمو کافر و بالعکس. فهمود وقتی که ما دعوتمون به پایان رسید، نصاب حجت به کمال خود رسید، دیدیم چاره نیست، اونم تهاجم کردن، ما دست به شمشیر کردیم. جامعه ما طوری بود که برادر برادر خود را میکشت، پسر پدر خود را میکشت، یا پدر پسر خود را میکشت، یا عمو برادرزاده را میکشت، یا برادرزاده عمو را میکشت، و همه این فامیل کشی با یه مزید ایمان ما میشد. ولقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. چون هر اندازه که ما دین را بهتر اطاعت کنیم بهتر متدین میشویم و آشتیتر میشویم. ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مزیدن علی اللقم. ما قسمت مهم جاده را با این فامیل کشی پی کردیم، قسمت مهم راه را با همین برادر کشی، با عمو کشی، با ابو لهب ها در افتادن پی کردیم. و صبرن علی مزز الالم و جدن فی جهاد العدو. بعد فرمود میدونید چرا خدا ما را پیروز کرد؟ برای این نکته، ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا. در میدانای جنگ گاهی تن به تن که می جنگیدیم، یتساوران تساول الفحلین، مثل دو کبش جنگی، دو فحل جنگی که سولت دارن و حمله می کنن. برادران مسلمان ما با کافران تساول می کردن، سولتی داشتن، حملهی داشتن، و یتخالصان انفسهما، هر کدام سعی می‌کردن دیگر را اختلاس کنن، یعنی قافل گیر کنن، بر و باین روحش رو بگیرن، یعنی میگن اختلاس. یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبهو کأس المنون، تا کی دیگری را از پا در می آورد و کاسه مرگ را بو می چشاند. فمرتن لنا من عدونا، گاهی ما اونها را میکشتیم، و مرتن لعدونا منا، گاهی اونها میکشتن، اما ما برای آخرت به خدا بود، اونها برای بت به دنیا بود. این کار در صحنه ها بود تا اینکه فلما را الله صدقنا، خدا دید ما مؤمن صادقیم، انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیا جراحه و موضعا اوطانه، تا اینکه اسلام مستقر شد، عنانش متمکن شد، افسارش به دست خودش آمد و وطنش را انتخاب کرد، اهل وطن را هم در وطن جا داد و مستقر شد. خب این و تلکل ایام و ندابلها بین الناس تو صدر اسلام بود. فهمود مرتن لعدونا منا و مرتن لنا من عدونا، گاهی اونا شکست می دادن، گاهی ما کشته می شدیم، گاهی اونها. ولی چون معلوم شد ما راست میگیم، نصر الهی برای ما آمده، به خزدان برای اونها، به اسلام مستقر شد. و الان اونجور نیست، در جریان جنگ صفین و جبل و نهروان به همین مسلمینی که پشت سر او اقتدا می‌کردن این حرفا رو می‌زد. این خطبه هایی که حضرت می‌خوند برای مستمعینش در منبر در مسجد کوفه ایراد می‌کرد. همون الان اونجور نیست و شما اونجور نیستی. بعد فرمود ولعمری به حیاتم قسم لو کنا نعتی ما عتیتم، اگر در صدر اسلام ما هم روش شما رو می داشتیم. ما قامل دین عمودون بلخذر لیل ایمان او، هرگز ستون دین، ستون از ستونهای دین قیام نمی شد و شاخی از درخت ایمان سبز نمی شد. این راهی نیست که به ثمر برسد، با اینکه رهبری مثل استعمیر داشتن. بعد فهمود و ایم الله لتحتربون نها دمن ولی تطبیعون نها ندما، شما این ناقهی که پرورش دادید از او خون می دوشید. اون چی که الان شما در عراق می بینید همینه، یه عمر سکوت کردن منتظر امام زمان بودن، یه همچی چیزیست دیگه. به ما فرمودن اگر امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، بگید حضرت خودش ظهور بکند، لیسلتن علیکم شراری، که خیار شما دعا میکنن و مستجاب نمیشود دعا. اگر کسی بگوید دست به دست پشت دست بذاریم ما را چه کار به قیام، خود حضرت بیاید اظهار کند،
یعنی امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، راه را برای بیگانه باز کند، اونگاه که شرار مسلط شدن دعای اخیار مستجاب نمی شود. غرض آن است که مسئله تداول جزء سنن الهی است و تتمش برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.